أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. این تنبیهش ششم ایشون که خیلی مفصل ایشون در ملزمات و متعاطات بحث فرمود بودن که ما ردش کردیم، عرض کردیم انصافا بحث درش خیلی فرضی میشه و عده‌ای هم مخصوصا مثل مرحوم لاینی که خیلی مفصل اینجا متعرض شدن، بعد نبود برای بعضی قواعد تعرضش، اما خب حالا گفتیم همه قواعد بزنیم برای بعضی، میخوادم رو یک جا بگیم. در تنبیه هفتم مرحوم شیخ یه عبارتی رو اولا از شهید ثانی نقل میکنن که اصل این عبارت از به اصطلاح شهید اول در حواشی ایشان، من فعلا چون نشد مراجعه بکنم چون از مفتاح الکرامه نقل شده، مراد حواشی کدام حواشی شهید اول؟ الان اگر حواشی ارشاد باشه چاپ شده، چون تحقیقی خوب دارم حواشی شرح ارشاد، یه مراجعه حواشی ارشاد هم دارم لکه دیگه مراجعه نکرد. به هر حال اگر باشه طرح اولیه شهید اول در این مسئله که معاطات معاوضه مستقله یا معامله مستقله باشه، و قاعدتاً از مثل شهید در قرن هشتم و اینها به قاعدتاً اینطوره که باید قاعدتاً اهل سنت هم متعرض این فرع شده، یعنی این مطلب شده باشن که معاطات معامله مستقله. تصاحب ارزم کنم چند تا از کتاب های نسبتا مهم اهل سنت هم نگاه کنم سابقا، لیکن امروز باز مراجعه نکردم که این مطلب رو کسی از اونها قائل به معاوضه مستقله یا معامله مستقله هست یا نه. مرحوم شیخ ابتداعا عبارتی رو از شهید ثانی در مسالک میارن که نقل وجهین، بله، فی سیرت المعاطات بیعن بعد طلب او معاوضتا مستقله، این ظاهرا بعد از طلبه، قال یحتمل اول که لأن المعاوضه الى آخر، چون مطلبی نداره که بخوایم بخونیم. عمدش این در امر هفتم راجع به معاوضه مستقله ایشون بیشتر نظر داره. و یحتمل ثانی لاطباق هم على انها ليست بیعا حال وقوعها فکیف یستی تسیر و بیعا بعد طلب، چون بعد طلب آثار بیع داره، نقل و انتقال اونم لازم، پس بگیم که یک معاوضه مستقله است، چون که اولش که بیع نبود وقتی شده میشه بعد از طلب بیع بشه. ایشون از این راه وارد شده، یعنی از این راه که اگر گفتیم به حساب بیع نیست، یا به اصطلاح بگیم بعد از طلب بیع میشه، یا اصلا معاوضه مستقلی هستن. اما اینکه بعد از طلب بیع میشه به خاطر اینکه آثار ملک و نقل و انتقال اینها بعد از طلب باز میشه، اگه این طلب پیدا کرد اونم مالک میشه، اینم مالک میشه و تمام آثار ملک داره، این بنابر اینکه اندت طلب بیع باشه. و اما اینکه اگر اندت طلب بیع نباشه، چون اشکال اینه که حین وقوع که بیع نبوده نمیشه حین تلف بی بشه، پس باید معاوضه مستقل بشه. این وجه و تقریبی که ایشون فرمودن، نکته خاصی که بود. بعد فرمود و تظهر الفائده، فائده بین این دو وجه که بی است یا معاوضه مستقله، تظهر و فی ترتب الاحکام المختصه بالبی علیها، بر معاطات آیا بار میشه یا نه، مثل خیار حیوان. البته من عرض کردم خیار حیوان رو میشه قائل شد به ثبوتش، چون صاحب الحیوان بالخیار داره، اگه صاحب الحیوان باشه هر طرفی که حیوان رو داره به طرف مقابل، این بگیم کسی که حیوان گرفته بالخیار باشه، حالا میخواد بی باشه یا بی نباشه. لوکان تلف از سمن او وعزه و علا تقدیر ثبوتی، اگرم ثابت شد خیار برای حیوان، فهل سلاستو من هین المعاطات، چون صاحب به حیوان بالخیار سلاست ایام، او من هین اللزوم، از وقتی که مثلا رفته گوسفند به نحو معتاد گرفته به 100 هزار تومان مثلا، بعد اون پول که طلب شده ایشون مالک گوسفند میشه. کلون محتملون و یشکلول اولو، اولی مشکله به قول هم انها لیست بیعن و ثانی به ان تصرف لیست معاوضتن به نفسها، این تصرف خودش معاوضه نیست. اللهم لا یجعل المعاتات جز از سبب و تلف تمامه. اگر اینجوری بگیم مثل شبیه کلام مرحوم ناینی در این بحث سابق خوندیم در بعضی از بحث معاتات که نصف انشاء به فعل باشه نصف انشاء به قول باشه، اینجا میخواد بگه که نصف انشاء به معاتات، نصف دیگهش به تلفه. وقتی تلف شد پیدا میشه بلا بله اینم این از کم تو کلام ناینی بحثی بعد خواهیم کرد، این از اون جاییست که بعد میخواییم متعرض بشه. ولی اقوا عدم و ثبوت خیار الحیوان هنا بناءً علی انها لیست لازمه، اگر جایزه و انما یتم علی قول المفید و من تبعه، و کسایی که معاتات رو لازم میدونن. و اما خیار العیب و القبن فیثبتان علی التقدیرین، چون مربوط به عیب اونم مربوط به مقبون بودنه. حالا خیار عیب چون دلیلم داره و در این حال قاعده هم یعنی اختزا میکنه، خیار قبن رو هم رو همون قاعده. من عرض کردم روایاتی که داریم که قبن حرامه، کلاه گذاشتن به مؤمن حرامه، قبن المؤمن حرامون صحتون، قبن المسترسل صحتون. مسترسل کسی که خودش رو جلو شما رها کرده، اصطلاحا الان هم عربا میگن علی رسلک، رسلک یعنی آرام باش، مثلا با خیال راحت صحبت کن. استرسال یعنی انسان همینطور خودش رها بشه از رسله، یعنی کسی که به شما اطمینان کرده، کسی که شما رو قبول داره، به شما اعتماد کرده، سوء استفاده از این اعتماد نکنیم. وقتی اینا میگن خیار و خیار قبل دلیل نداریم، مشهوره بین علمای اسلام اونایی که قائل به خیار قبلن از راه قاعده لا ضرر وارد شدن، و همین بحث معروفی است که علمای اسلام از که نظر تاریخی از قرن دوم دنیای اسلام کارها رو به شیعه نداریم، به لا ضرر تمسک کردن برای عده از احکام. این نکته فنی اینه که الان مثلا در زمان ما مخصوصا بعد شیخ انصاری آمدن این بحث مطرح کردن که لا ضرر به درد احکام نمیخوره. البته یه بحث مثل مرحوم شیخ که میگه لا ضرر مفادش فقط نفیه، اثبات نمیکنه. این تعبیر اثبات رو عرض کردیم الان در السنه علما مشرع، یعنی لا ضرر مشرع نیست، این مرادشون لسان اثباته. لا ضرر نمیگه شما خیار دارین، خیار قبل. و عرض شد کرارم مرارم در دو باب نسبتاً به لا ضرر بیشتر تمثلی که باب شفعه، چون ابواب مسائل زیادی داره و غالبش هم بالای 90 درصدش روایت نداره، و یکی هم باب خیارات، عده از خیارات مثل خیار قبل دلیل نداره. لذا خیار قبل رو آمدن آیون از راه یک نوع شرط ارتکازی قبول کردن، و اون شرط اینه که هر کسی که چیزی رو میفروشه یه شرطی از قرار بین عقلات که این به قیمت خودش باشه. این کتاب فروخت به 1000 تومن، قیمتش 1000 تومن باشه، مثلا خرید 1000 تومن، حالا فرض کنید 9000 تومن، 900 تومن، 1200 تومن، اما اگر بعد نوشه 10000 تومن، این خلاف شرطه، یعنی نوع شرط ارتکازی هست. ازا اگر معلوم شد گران فروخته، خیار قبل به خاطر تخلف این شرطه. عرض کردم از روایات عمده‌ای که در دنیای اسلام از قرن دوم به بعد، این نکته خیلی جای توجهه، یعنی چون ما در قرن اول هم یکی از افراد از رسول الله در مدینه نقل میکرد لا ضرر ولا ضرار، در قرن دوم دیگه این تو فقه خیلی کاربرد پیدا کرد و مشرع شد. خوب دقت بکنه، حدیث رفع در قرن دوم خوب کار کرد و جاهایی که مشکل داشتن با حدیث رفع حل کردن. من یه توضیحی راجع به تاریخ اسلامی و فقاهت در اسلام عرض کردم. یه دفعه فرض کن مثلا کسی نسیان سجده کرد، میگفتن پیغمبر ان الله رفع عن امتی مثلا نسیان، نسیانی که برداشتی نماز نسیان که کردی نماز درسته، سجده نخوندی. اینا از این راه وارد شدن. یا نسیان کردی در ماه رمضان قضا خوردی، اینا رفع عن امتی عن نسیان، اینا از باب حدیث رفع لازرم که الا ماشاءالله. در هر جا وضو ضرری بود این برداشته میشه تبدیل به تیمم میشه مثلا دیگه، کل ابواب ضرر. این خیلی قواعد عامه بود که در فقه تاثیرگذار بود، مثل همین لازرر، مثل مسئله همین چیز که الان عرض کردم، مسئله حدیث را. در قرن سوم اهل سنت به فکر تنقیح این احادیث افتادن. روشن شد چون تو این مرحله بله این پیش آمد، حدیث رفع گفتن صحیح نیست، حالا با اونم استدلالات، حدیث لازر گفتن صحیح نیست مشکل داره. حدیث لازر رو در موطع مالک نقل میکنه در قرن دوم، لیکن بعدها بخاری میگه این نقلی که موطع کرده ارسال داره این شخصی که عن رسول الله، این لم یدرک النبی، جز صحابه نبوده، و اینکه مالک امام منفشن مثل بخاری شاگرد احمد ابن حنبل، احمد شاگرد شافعی، شافعی شاگرد مالکه، با این تسلسلی که داره معذالک بخاری حدیث لازر قبول نمیکنه، حدیث رفع قبول و الی آخر. حالا میخوام یکی یکی بگم، خب طبیعت حدیث المؤمن عند شروطه هم قبول نمیکنه. البته در فقه اسلامی اینطوری شد، مثلا حدیث رفع آوردن، حدیث المؤمن عند شروطه هم آوردن، مثلا انگور فروختن انگور به فردی که او رو تبدیل به شراب میکنه مسئله اهانه بر اسم مطرح کردن. این در قرن دوم در فقه آمدن نتایج رو از اینها گرفتن. روشن شد؟ در قرن سوم روی اینها کار کردن که اصلا این درسته یا نه. اون اهانه بر اسم خب چون آیه مبارکه بود دیگه، اون دیگه معلوم بود جای بحث اونطوری نداشت. حدیث المؤمن عند شروطه بخاری قبول نکرد، مسلم قبول نکرد، بلکه شاید به ذهن من میاد شاید کلشون قبول نکرده باشن، سایسه حدیث لازر قبول نکردن، حدیث رفع قبول نکردن. اینطوری بعد ها که این مطلب حالا به یک نحوی آمدن، به یک نحوی از این بعد، چون حدیث لازر به اسانید دیگه هم آمد محل کلام شد که قبول بکنی یا نه، حدیث رفع رو باز عده‌ای از خود اهل سنت بالاخره قبول، از محققینشون امثال ابن حزم ایشون قبول کرد حدیث رفع، یعنی حدیث رفع شد اجتهادی. اون که بوده کسی در فن رجال هم باشه، حدیث ناس هم باشه، اجتهاد میکردن که این حدیث صحیح یا نه. المسلمون عند شروطه هم که ابن حزم قبول نکرد، یا المؤمنون عند شروطه. بعدها که فقه تطور پیدا کرد و مخصوصا تطوری که فقه ما پیدا کرد، که این تطور فقه ما باز بالاتر بود، در این تطوری که فقه پیدا کرد، یعنی از قرن سوم بعد به بعد چهارم، یه نکته لطیفتری اضافه شد. مثلا المؤمنون عند شروطه شد بحث فقهی، حدیث رفع شد بحث اصولی، الحرمت الاعانت ولیز شد قاعده فقهی، ما بین مسئله فقهی و مسئله اصولی، یعنی اینا ماهیت اینا رو از همدیگه جدا کردن، یکی شد اصولی یکی شد قاعده اصول. این کارهایی بود که بعد در فقه تطور پیدا کرد که اینها رو جابجا کردن، یعنی جاهای اینها رو معین کردن. حرمت الاعانت بر اسم شد قاعده فقهی، نه مسئله فقهی شد نه مسئله اصولی، اما المؤمنون عند شروطه هم شد مسئله فقهی. حدیث رفع مثلا شد، اگر حد لا سرر قبول میکردن در شبهات حکمی اونم میشد مسئله اصولی. این به اصطلاح عنوانی بود که به اصطلاح در مسائل پیش آمد، و ها کذا مسئله استصحاب رو مطرح کردن، اونم قرار دارن اصولی اگر در شبهات حکمی جاری. بعدها این ارزیابی اینها و دقت در این مسائل که اینها رو دستبندی کردن، اینها هم بعدها در فقه پیش آمد. به هر حال یکمی از مطلب خارج شدیم، برگردیم به اصل مطلب خودمون. این مطلب بود، یعنی به مثل لازرر و دیگران تمسک کردن و جلو رفتن. وقتی این مسئله رو که ایشون در اینجا پیش آوردن، این مثلا این هم جزء مسائل فقهی شد که عقد باید لفظ باشه. در مورد معاتات که حالا بحث ما بودیم، مقداری از بحث خارج شدیم، در مورد معاتات از همون قرن اول و قرن دوم اختلاف شد، از قرن دوم رسما دیگه اختلاف مطرح شد، عده باطلش دونستن عده صحیح، و این اختلاف هم اختصاص به مثلا شیعه نداشت، در شیعه به این عنوان که مطرح نشده، در زیدیه هم مطرح شد، در بقیه هم مطرح شد، در همشون مطرح شد، یعنی چیزی نبود که فقط در یه فرقه خاصی، چون مسئله معاتات بود. این مسئله معاتات که بعد بحثاش در گرفت در قرن هشتم در علمای ما آمدن اصلا طرح مسئله عوض کردن که معاتات یک معاوضه مستقله باشه، در عبارات سابق بود اصلا معامله مستقله بود، حالا اینجا نمیشه معاوضه مستقله. اون وقت این ترتیب اثرش این شد که آیا اقسام خیار و آثاری که داره بار شده یا بار نشده. مرحوم شیخ، حالا من بعد یه توضیح راجع به خود اصل تنبیه هفتم، چون خود منم هنوز دقیقا نمیدونم ایشون تنبیه هفتم برای چه قرار دادن اصلا. مرحوم آقای خوی نوشتن چون سابقا مطرح کردن که آیا آثار بی مثل خیار برش خواهد آمد، این وفای به اون وعده که آثار خیار رو، من فکر میکنم مراد مرحوم شیخ این بود، میخواستن شاید عبارات ایشان که قاصر برها، اما انصافا فکر میکنم میخواستن خود مسئله معاوضه مستقله رو توضیح بدن، چون یه مسئله این بود که معاتات بی باشه، یکی این بود که مفید ملک باشه و بی نباشه، نه مفید اباحه باشه و بی نباشه، اباحه هم که اقسام تصوران، یه مسئله اینه که این معاوضه مستقله است. من فکر میکنم میخواستن ایشون این معاوضه مستقله رو توضیح، این فکر خودم عرض میکنم، تو این مثلا مرحوم ناینی هم که نگاه کردیم، مرحوم سیدی ازدی، اینا ندارن. آقای خویی نوشته که هدف از این تنبیه بهیر هم نشد نگاه کنم، خواستم وقت نشد مشغول کار بیشم، این سه چهارتایی که دیدم آقای خویی ربطش رو اینجوری دادم. من فکر میکنم خود من به فکر خودم، به کسی هم نسبت نمیدم، فکر میکنم هدف شیخ این بود که این معاوضه مستقله رو یه توضیح بده، و این کار خوبی هم هست انصافا، چون تا حالا اگر بی باشه اباحه باشه داره معنی خودشه، این معاوضه مستقله رو باید یه توضیح بدن که چیه. به هر حال بعد ایشون فرمودن هم ما به خاطر کلمه خیار العیب والغرم بود، خیار العیب اگر باشه یه نکتهش وجود روایات خیار عیب، خیار غبن روایت نداره، عرض کنم به لازم میگم چرا خارج شده، خیار غبن رو آقایان از قرن دوم به بعد از راه لازرر وارد شده، و این لازرر عرض کردم یه نکتهی دارن آقایان ما که این لازرر و لازرر فل اسلام، این قید فل اسلام چی شد فلان، یک حرف عجبری آن دارن که دیگه در محلش گفتیم، بعضیش که اصلا قابل ذکر نیست، دیگه انقدر سست و ضعیف و بی اساسی که قابل ذکر نیست. علایه حالن بنده اصابات توضیح دادم در متونی که از اهل سنت داریم، متونی داریم که راویانی که قرن دوم بودن، راویش در قرن دوم قاضی هم بودن، احتمال بسیار قوی داریم این زیل فل اسلام از قرن دوم اضافه شد، چون اینا هدفشون این بود که بلا ضرر تمسک بکنن برای نفی حکم، این عمدش، بلکه برای اثبات حکم. خوب دقت کنید، شما یه دفعه بلا ضرر تمسک میکنید، چون اگر شما یک کتابی که قیمتش 1000 تومنه 10000 تومن خریدی، میگید آقا اوفو بالعهود، میگه یجب الوفا بالعهد، شما حق فصل ندارید. اون میامد میگفت لا ضرر، میگه حکمی که منشأ ضرره برداشته میشه، یعنی اوفو بالعهود برداشته میشه، روشن شد؟ اون آقای دیگه آمد گفت نه، حکم فقط برداشته نمیشه، خیار هم جعل میشه. اگر گفتین خیار هم جعل میشه، چی مشبه میشه؟ مثبت میشه. اونی که در دنیای اینی که مرحوم شیخ، چون از زمان شیخ این اصول متأخر شیعه این بحث مطرح کردن که لازرر مشرع نیست، حدیث رفع مشرع نیست، حدیث رفع میگه شما نسیان کردید برداشته شد، ببینید، اما اینکه شما مکلف به بقیه اجزاییم، این مهم بود تو حدیث رفع، اون که از قرن دوم آمد، میگه شما فراموش کردید روز سوره خیلی مثلا سجده، شما فراموش کردید عذر دارید معذورین، خیلی خوب برداشته شد، اما اینکه شما مکلفین به اجزاء نماز بدون سوره، این تکلیف جدیده، این تعبیری که الان 200 سال در حوزه های ما متعارف شده که حدیث رفع مشرع نیست، مراد از مشرع یعنی این، روشن شد؟ لا ضرر مشرع نیست، چون با لا ضرر شفعه اثبات میکردن، چون شفعه آثار داره، ارث برده میشه، نمیشه، انتقال میشه، اثبات. پس خوب دقت بکنی، این من میگم خود برای چی از بحث خارج شدیم. اینا با خیار قبل رو، خیار رو اثبات کردن بالا زرن. لذا الان در این کلمات متأخرین علمای ما ببینید، اونا آمدن گفتن آه اشکال نداره به حدیث رفت تمسک میکنیم، میگه نماز درست، ادامه بده بقیه نماز هم درست. اینا آمدن گفتن شما با حدیث رفت، یه رفع ان امتی مالا النسیان، رفع النسیان، این سجده وجوبش به خاطر اینکه نسیان شده فرض کن برداشته شد، اما چه دلیل داره شما نماز درسته؟ این نداریم دلیل، روشن شد؟ چه دلیل داریم که شما با سجده 10 جزء بود، شما امر به نماز 10 جزئی داشتین، یه جزءش برداشته شد سجده به خاطر نسیان سلام نام، چه دلیل داریم که آن مکلف به 9 جزء؟ این تعبیر من گاهی ازش سر میکنم به لسان اثبات که مفاد رفع عن امتی نفی اثبات نیست. در کتب اصول فقهی متأخر ما در اسلام مثل مرحوم نائینی و اینا، این متعارفشون اینه که میگن حدیث رفع مشرع نیست، لا ضرر مشرع نیست. همین پیروز دیروز بود، پیروز عرض کردیم دغدغه مرحوم شیخ خوشریه که امروزم تو بحث قرعه عرض کردیم، خوشی خوشری هم همینه میگه، میگه ما دیدیم فقها همش به لازره لازره صحیحه، اما خیلی از جاها که مسئله ضرری است بهش تمسک نمی کنن، نتیجه نمی گیرن.
نسیان خودش دلیل
نمیشه، نه دلیل میشه که سجده برداشت، شما مکلف به بقیه اجزایی از کجا؟ این روشن شد؟ پس حدیث رفع از قرن دوم تو دنیای اسلام آمد، چرا؟ برای مشرع بودنش، روشن شد؟ اثبات احکام باش بکنن. در قرن از سوم اهل سنت آمدن گفتن نه آقا اصلا حدیث رفع سندش درست نیست. یواش یواش این بحث دلالت مطرح شد بین اهل سنت، بحث اون بحث مطرح شد، ادهی گفتن آه حدیث رفع فقط نفی عقوبت میکنه، اصلا نمیگه وجوب سجده هم برداشته شد، اصلا ناظر به این معنی. این زاویه بحث که آمد کشید به بحث اصول، اصلا حدیث رفع در کتب اصول هم ذکر میشه غیر از اون اصولی که ما داریم، چون حدیث رفع با متن مالای علمون نداره، اونو تو براءت حدیث رفع نقل نمیکنه، چون ندارم متن مالای علم. اونا تو اصول کشیدن، اگه نگاه بکنن تو تقریبا جمعی کتب اصول قدیم اهل سنت تو بحث مجمل و مبین مثال هایی زدن که آیا این چون کارایی در فقه زیاد داشت این آیا مجمل یا مبینه، یکی چون حدیث رفع رفع عن امتی النسیان والخطأ والاکراه که آیا مفاد این نفی احکامه، بلکه اینا توجه نکردن اصلا مفاد این اثبات احکامه یا مفاد این نفی احکام فقط، یا مفاد این اصلا نفی عقوبت احکام جزایی رو برمی‌داره، عقوبت ندارین شما، جزا نداره، کیفر نداره، اصلا ربطی به نفی احکام نه، اینکه میگه وجوب سجده رو برداشتن، تو گناه نکردی همین، میخواد بگه تو کیفری نمیشه، عقابی نمیشه چون فراموش کردی، اما وجوب سجده رو برداشتن نمیگه، دقت کردین دیگه. یک بحث هم باز این ور شد که چکارش بکنیم، این میخوام بگم حدیث رفع رو کلن در دنیای اسلام براتون روشن بشه چه روزگاری داشت، این خیار قبل هم همیز ولذا عرض کردیم شیخ شریعه و این راه خوبیه ایشون رفتن، این فکر که انسان دنیا رو در یعنی دنیای علم رو در نظر بگه، ایشون اصلا آمد گفت لازره معناش نفی ضرر نیست، اصلا ایشون برای که این مشکل حل بکنه اصلا معنای لازره عوض کرد، گفت لازره این به کسی ضرر نزن، نه اینکه ما حکم ضرری برداشتیم معنای لازره نفی نیست اصلا نهیه، اصلا چون جلوه بحث رو کلن عوض دقت کردیم. پس این مطلب که ما این کلیات از کی آمد، همین اعانه بر اسم ما متعرض شدیم در قرن دوم، اهل سنت فروش انگور رو به کسی که شراب میسه از باب اعانه بر اسم حرام کردیم، این تو روایات ما نیامده، خوب دقت کنید، قرن سوم چهارم بعدها نیامده، از زمان علامه آمده و و تقریبا بعد از علامه اعانه بر اسم مطرح شد. اصلا در قدم اسامه اعانه بر اسم مطرح نشد. تا اعانه بر اسم مطرح شد یه دفعه این بحث پیش آمد که اصلا این به عنب اعانه بر اسم هست یا نه، و بعد موارد دیگه الی آخرهی که مرحوم جامع مقاصد یه معنا میکنه، مرحوم محقق اردبیلی یه جور بعد از ایشون. این دیگه این مسئله تا مثل زمان صاحب جواهر و بعدها مثل مرحوم آقای روانی و آقای خویی که اصلا اعانه بر اسم حرام نیست، یا شوش اعانه بر اسم حرام نیست، اونی که حرامه تعاون بر اسمه. ما روایتی نداریم که اعانه بر اسم حرامه. بله اعانه بر ظلم حرامه. اینا آمدن عناوین رو جدا کردن. تعاون علل اسم به آیه مبارکه حرامه، اعانه بر ظلم به روایات، بلکه آمدن گفته این عنوان دیگه داریم، این که انسان یعد و فی اعوان ظلمه ولی خودش اعانه بر ظلم هم نکنه، جزء درباری هست، حواشی هست، هیچ کاری هم نمی کنه، هیچ اذیتی هم نکرده، اما همین که جزء اعوان ظلمه است این هم خودش حرامه ولی اعانه بر ظلم هم نکرده، نه ظلم کرده نه اعانه بر ظلم، لیکن ان یعد من اعوان ظلم خود این حرام، خود این عنوان حرام. این تقریبا رئیس که تقریبا متأخرین شیعه از زمان صاحب جواهر به این ور مثل آقای خویی روشن شد. ببینید چجور بحث هم بین اهل سنت هم بین شیعه چجور تاریخ خودش رو پیدا میکنه تا به اینجا رسید که آنه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم حرامه، آنه بر ظلم حرامه، یعد من اعوان ظلم اینم حرامه. این حرامایی که گفتیم ایناست. اما دیگه حالا این من فقط مثال زدم برای اینکه یک نوع تنویر فکری بشه وارد جزئیات نشیم. بعد فرمود ایشون و ظاهر انهازا تفریع عن القول بالاباحه فی المعاتات. معلوم نیست، حالا من فکر میکنم شاید مرحوم شیخ نظر مبارکشون بیشتر تو این تنبیه این باشه که این معاوضه مستقله یعنی چی. ایشون میگه ظاهرا این تفریع القول بالاباحه است، اما علی القول بکونها مفیدن للملک المتزلزل، اگر بگیم قائل به ملک بشیم فیول غل کلام فی کونها معاوضتن مستقله و بیعن متزلزن قبل لزوم. به عکس به نظر من اون بیشتر اولاست به معاوضه مستقله، اباحه که معاوضه نمی کنه که. اونی که در شبه هست که معاوضه مستقله باشه بنابر قول به ملکه نه به اباحه. بگه یک نحوه معامله است که درش ملک پیدا میشه اما بیعم نیست. من فکر میکنم نظر مرحوم شیخ تو این تنبیه اینی کلمه است، اینجاش روشن شد. ایشون میخواد بگه بحث معاوضه مستقله بنابر قول به اباحه است نه ملک. من فکر میکنم چپ فرمودن، بحث معاوضه مستقله القول به ملکه، ملک پیدا میشه اما بیع نیست. چطور میشه ملک پیدا بشه بی نباشه این معاوضه مستقل؟
ما مشخص
کنیم
معاوضه مستقل هست که اگر بود نتیجه
شد معاوضه مستقل که هست که
نه خواهد. اول گفتن ملک رو میرسون یا اباحه، بعد همه چی بود؟
بگیم ملک اما این معاوضه مستقل چه مشکل؟ در ازم من فکر میکنم عرض کردم ها، این دقت بکنید، من چون اخلاق بنده روشنه که روی عبارات فقها و علما خیلی بحث نمیکنم. فکر حالا به هر حال اگر به نظر ما مرحوم شیخ قدس الله نفسه توضیح میداد که من میخوام معاوضه مستقله رو توضیح بدم که از این معاوضه مستقله که تو عبارت شهید اول، من فکر میکنم آدم چون نشد مراجعه کنم حتما اهل سنت دارم، چون شهید اول خیلی مطالب اونها رو دیده و مطلع به مبانی اونها، حتما اهل سنت این بحث معاوضه مستقله رو مطرح کرد. یه چیزی شبیه صلح دیگه، صلحی که ما داریم، صلح گاهی اثرش بیعه، صلح گاهی اثرش اجاره است. لذا ما توی عبارات داریم که سوال عقد مستقلی نیست. ببینید اثرش چیه؟ اگر نقل عین بود بیه، اگر نقل منافع بود اجاره است، اگر نقل انتفاع بود مثلا آریه است و حالا مجرا. شما سوال معاوضه مستقلی نیست و لذا ما عرض کردیم صحیح این است که سوال خودش یک عقد مستقلیه، اثرش گاهی نقل عینه، قبول این مطلب قبوله، اما حقیقت سوال اون نیست. حقیقت صلح نقل عین نیست، نقل منافع نیست. حقیقت صلح که شما انشاء میکنه انشاء تسالمه. چون کراراً عرض کردیم تمام این عقود یک حقیقتی دارن، اول اون حقیقتش رو بحث بکنیم بعد دنبال لفظش بریم، بعد این لفظ با اون حقیقت تطابق کلی داشته باشه، مجاز و کنار بعد بازم توضیح میدیم. روشن شد؟ من فکر میکنم که اینجا میخواسته اینه بگه که معاتات مفید ملکه لکن بیع نیست، لکن معاوضه مستقل است، یه نحو معاوضه جدیدی است که طبق اون ملک حاصل میشه. مرحوم شیخ قول به اباحه گرفته، فکر نمیکنم، فکر نمیکنم. این من تزمان حاشیش نخونده بوده واسه من حاشی، هم یلغا داره هم یبقا داره. بله ینبغی، بعدم نوشته که مرحوم آقای شهیدی رحمت الله علیه گفته از صحیح ینبغی. میگم فیلغا کلام خیلی بعید بود، عرض کردم حالا من اینم توجیه مرحوم شهیدی، حالا فعلا قبولش مشکل. الان ظاهر عبارت اینه، ظاهرا چپه باشه فکر میکنم، مطلب به عکس گفت. و فکر میکنم عرض کردم مرحوم آقای خویی فقط نظرش به اینه که آیا خیارات در این معاتات هست یا نه، فکر میکنم نظر ایشان به اون نبوده و این رو به نظرم بازم خوب توضیح نداده مرحوم شیخ قدس الله نفسه، اینو باید خوب توضیح میداد که چرا معاوضه مستقله. فیلغی الکلام فی کونها معاوضه مستقله و بیعا متزلزلا قبل اللزوم، شبیه همین بیمه دیگه. الان بیمه رو مثلا عده مثل آقای خویی هبه معوضه میدن، عده هم میگن نه عقد مستقله، داخل اون عقود نیست، یه عقد جدیدی. حتی یتبع و حکمها بعد اللزوم، ایشون زارن نظر آقای خویی بیم بوده. از ظاهر انه عند القائلین بالملک المتزلزل بیع بلا اشکال، معلوم نیست این مطلب ایشان. فی ذالکه اندام علی ما تقدم من المحقق الثانی، عرض کردن یکی از مشکلات مرحوم شهید که ظاهر محقق الثانی اینه، خب محقق الثانی یه قائله، اما اینکه اندهم معناش این از کجا، یه قائل گفته باشه پس بگیم عند الکل اینطوره. فاذا لزمه، با اون ملزمات که آمد صار بیع لازمن، فالحق و احکام البیع فل اقوا کیف کان. حالا من حالا چون دیگه عبارتشون رو خوندیم کمی، فل اقوا انها علی القول بالاباحه بیعن عرفی لم یصحح الشارع ولم یمضی الا بعد تلف اهل العین. خیلی این استظهار ایشان بعیده، فوق العاده بعیده. و بعد تلف یا ترتب علی احکام البیع میشه اینه گفت، این در جایی است که نص داشته باشیم، بخوای چون با قاعده درست کنیم که نمیشه، این مطالب جایی است که روایتی داریم یا قاعده داریم جمعش که بکنیم اینطور میشه، این قاعدهش اینطوره، اما اگر بخوایم با قاعده درست کنیم که اینطور نمیشه. ول محکی و عن حواش شهید، نمیدونم حالا اگر هست که ببینید کدوم کتابه، این حواشی ارشاد یا حواشی دیگه است. این قاعده چطور میشه؟ بله آقا، معاوضه مستقلی باشه غیر از بیع باشه. چرا؟ چون مردم داره انجام میدن، دلیلش هم مردم بعد طلب و قبل طلب فرق نمی کنه، موقع طلب جمعه. اصلا مراد از معاوضه مستقله اینه، ان المعاتات معاوضه مستقله جائزتون او لازمه، و ظاهر انه اراد تفریع علی مذهبی من الاباحه، و کونها معاوضه قبل اللزوم من جهت کون کل من العینین مباحن عوضه. البته اگر شهید ثانی قائل به اباحه بود و معاوضه مستقله گرفت، ظاهرا مرادش از معاوضه مستقله به لحاظ دلیل شرعی و الا اونه که شخص در خارج انجام میده که ملکه، اونی که در خارج قصد میکنه نان که تملیکه، اون که ملکه. مگر مراد ایشان این باشه که معاتات قصد تملیک میشه لکن شارع اباحه بار کرده و لذا میشه معاوضه مستقله، اگر عباراتش میده اینطور باشه. بله، لکن لزوم هذه المعاوضه لا یقتضی حدوث الملک کما لا یخفا فلا بد ان یقول بالاباحه لازمه. نه لازم نیست به اباحه، اباحه لازم، اباحه لازم و مقداری که شارع امضا کرده، لازم لازم جایز است. این بله میشون یه فهم برام عرض کنم، اونی که من به ذهن این حقیقه سر با تقصیر میاد خوب بود ایشون اول اصلا کلمه معاوضه مستقله. ببینید در عباراتی که ما الان داریم اگه بخوایم دقت بکنیم، یکی تعریف خود بیع بود پیش اون مصباح المنیر، مبادله مال به مال، عرض کردیم بدل، کلمه بدل رو در باب مفاعله برده و توضیحش عرض شد که در باب مفاعله اینطوریه، مراد این هیئت برای این معناست، یک فعلی از یکی صادر میشه، بعد دومی هم فعل او صادر میشه به عنوان تقریبا عکس العمل فعل اولی و باز اولی، مثلا یکی میزنه تو گوش یکی، یکی هم مثلا میزنه تو شکم اون یکی، این رو اصطلاحا مضاربه میگن. اما اگر هر دو مشغول زدنن، این دست تو صورت اون زدن، اون دست تو شکم، این حالت رو بخوان حکایت کنن تضارب میگن. وقتی فعل از دو نفر در آن واحد صادر میشه این رو باب تفاعل میبرن، اما اگر از یک نفر صادر میشود، پس مبادلت و مال به مال یعنی یک کسی این مالش رو بدل اون قرار داد، باز دومی هم مالش رو بدل این قرار داد، این مبادله معناش اینه. معاطات اگر باشه، این الفاظ رو اول مفرداتش رو بگیم، معاطات اگر باشه از عطاست دادنه، یک عطایی از این طرفه، یک عطای به عنوان عکس العمل از طرف مقابل، اما تو این عطای دوم دیگه نخوابیده که به عنوان بدل باشه. اگر معامله مستقله، چون به نظر بعضی عبارات سابق معامله مستقله، معامله مستقل چون از باب مفاعله است، ما به عمله، عمل یعنی کار، دو تا کار رو نگاه میکنه که این دو تا کار پشت سر هم واقع شدن. ببینید اینطوری بوده، پول رو گذاشته، نان رو برداشته، خود نانوا نان رو اونجا گذاشته، بعد پول من برمیداره، این معامله به این معنا. این دوتا عمل رو نگاه کرده، گذاشتن پول، گذاشتن نان، این دوتا عمل، گذاشتن پول، برداشتن نان، اون هم گذاشتن نان، برداشتن پول، این دو عمل رو نگاه کرده. در معامله نکته فنیش اینه که تعویض نخوابیده، تبدیل هم نخوابیده. اما کلمه معاوضه مستقله که ایشون آورده، در کلمه معاوضه فقط فعل نیست، در معاوضه یکی جای دیگری قرار بگیره، دقت کنید، یعنی این پول رو گذاشته به عنوان اینکه نان عوضشه برداشته، اون هم نان رو گذاشته پول عوض نانه برداشته، این میشه معاوضه. معاوضه یعنی کلون من الطرفین قصد تعویض رو، تقریبا شاید این معناش رساتر حتی از مبادله باشه، چون مبادله ممکنه بدل باشه، این عوضه. این که تعبیر کرده از معاطات به معاوضه، این نکته رو میخواد بگه که در با معاطات نگید معامله مستقله، نگید معاطات یعنی اعطاء از دو طرف، نگید عمل از دو طرف. اون نکته فنی عوض بودن هم هست، این نیست که فقط دو تا عمل انجام شده، اون نکته فنی این است که این پول رو در مقابل نان، نان رو در مقابل پول، این معاوضه هم تو شده. یعنی اگر ما بخوایم به فارسی تقریبا معامله رو معنا بکنیم، باید بگیم دو اقدام متقابل، دو اقدامی است که مقابل همدیگه انجام شده، دو عمل. اما معاوضه دو اقدام متبادله، نه متقابل، دو اقدام شده در عین حال با تعویض، قصد تعویض شده. این مقداری است که فعل دلالت میکنه، از این مقدار که بره بالاتر این است که مثلا این رو بیان بکنه. اگر بیان بکنه قسمتی رو که خودش التزام داده که بیل، اینو بشنیم تعهد. اگر بیان بکنه که اینها رو با لفظ به هم رفت داده، میشه عقد. پس از اون معاطات شروع بکنیم، شروع میشه میرسه تا عقد. این کسانی که بحث معاوضه مستقله، خیلی لطیفه، تو این حسابی که ما گفتیم نگفتن معامله مستقله، نگفتن معاطات، معاطات رو عطا نگاه نکردن، نگاه کردن دو تا تعویض متقابل، روشن شد؟ عوض یعنی نکته فقط دو اقدام متقابل نیست، دو اقدام متبادله، اقدام هست، عمل هست، لکن به حد تعبیر و لفظ نرسیده. در حد تعبیر و لفظ اگر فقط کار خودش رو بگه میشه تعهد، اگر بگه قرارداد بستیم با هم دیگه و این قرارداد بسته شده، میشه عقد. چون در معاطات، یعنی این قائل فرض کرده که اگر بخواد عقد باشه یا معاهده باشه لفظ میخواد، حالا که لفظ نیست از همین درجه حساب کرده، از معاطات و مبادله و معامله و معاوضه مستقله. پس مراد از معاوضه مستقله در حقیقت همون عقدبه ایست که لفظ نداره با فعله. اون میگه با فعل بیش از این مقدار در نمیاد. صلی الله علیه و آله.